فصل هفتم. آن روز با کاتی کوچولو دردسرها داشتیم. خیلی قبراق و سرحال بیدار شد تا برود پیش پسر عمه‌اش. اما همین که فهمید او رفته، شروع کرد به گریه زاری و انقدر بیتابی و ناراحتی کرد که ادگار برای آرام کردنش مجبور شد به کاتی دلگرمی بدهد که لینتون خیلی زود بر می گردد. اما در این حال گفت: اگه بتونم بیارمش. که خب، امیدی به آن نمی رفت. این وعده پدر زیاد کاتی را آرام نکرد، اما گذشت زمان تأثیر خودش را گذاشت. گهگاه از پدرش می پرسید لینتون کی برمی گردد، اما روزی که تجدید دیدار کردند، قیافه لینتون در حافظه کاتی چنان محو شده بود که کاتی دیگر او را نمی شناخت. گاهی که برای کاری به گیمرتن می رفتم و تصادفاً زن خدمتکار وادرینگ هایتس را می دیدم، از او جویای حال ارباب جوان می شدم. چون این ارباب جوان هم مثل کاترین در انزوا زندگی می کرد و کسی او را نمی دید. از زبان زن خدمتکار می شنیدم که لینتون همچنان ضعیف و مریض احوال است و مایه دردسر. می گفت آقای هیتکلیف هرچه بیشتر می گذرد، بیشتر از او بدش می آید، اما سعی می کند این احساس خودش را بروز ندهد. اصلا از شنیدن صدای او ناراحت می شود و حاضر نیست بیشتر از چند دقیقه با او در اتاق بنشیند. زیاد با هم حرف نمی زدند. لینتون در اتاق کوچکی که به آن می گفتند سالن درسهایش را می خواند و شبها را سپری می کرد و بقیه اوقات روز را در تخت خواب می ماند، چون مدام سرفه می کرد، سرما داشت، سرش درد می کرد و انواع و اقسام دردها و ناراحتی‌های دیگر به سراغش می‌آمد. زن خدمتکار می‌گفت: آدم به این نازک نارنجی و نقنقویی ندیده بودم. اگه آخر شب یک کمی لای پنجره رو باز بذارم دادش در میاد. اه، نسیم شب که آدمو نمی‌کشه. وسط تابستونم باید براش بخاری روشن کنم. بوی چپق جوزف هم انگار زهرماره. همیشه خدا شیرینی آب نبات میخواد، همینطور شیر، همش شیر. عین خیالش نیست که بقیه ما توی زمستون چه مصیبتی میکشیم. همونطور واسه خودش کز میکنه، پالتوی خزدارشو میپیچه دورش، میشینه روی صندلی کنار بخاری و باید نونی، آبی، آتشخالی چیزی جلوش باشه تا سق بزنه. یه وقتایی هیرتون از روی دلسوزی میخواد سرشو گرم کنه یا با اون بازی کنه. هیرتون خشن هست اما بدجنس نیست. اما هر وقت هیرتون میره سراغش کار به دعوا میکشه. هیرتون به بد و بیرا گفتن میفته، لینتون هم به گریه زاری. به نظر من اگه لینتون پسر ارباب نبود، ارباب به ارنشا اجازه میداد که اونو خورد و خاکی شیر کنه. ارباب اگه بدونه که ارنشا به این نقنقو چقدر میرسه، به نظر من شاید اونو بیرون کنه. اما خب کار به اینجا نمیکشه. ارباب هیچ وقت نمیره توی سالن. و اگه لینتون تو اتاق ارباب از اون کارا بکنه، بلافاصله ارباب اونو میفرسته همون طبقه بالا. از مجموع حرفا دستگیرم میشد که بر اثر کمبود محبت و علاقه، هیتکلیف جوان آدم خودخواه و بدقلقی شده، در حالی که ذاتن اینطور نبود. به خاطر همین علاقه هم به او کمتر شد. البته هنوز ناراحت بودم که چرا چون این سرنوشتی نصیبش شده. دلم میخواست پیش ما مانده بود. آقای ادگار از من خواست سرگوش بیشتری آب بدهم. به نظرم زیاد به فکر او بود و دلش میخواست به یک ترتیبی او را ببیند. یک بار به من گفت از آن زن خدمتکار بپرسم که آیا این جوان گزارش به دهکده نمیافتد؟ زن خدمتکار به من گفت که او فقط دو بار به دهکده رفته، سوار اسب و همراه پدرش. هر دو بار هم وقتی برگشته بود خانه تا 3-4 روز له و لورده بود. اگر درست یادم مانده باشد، 2 سال بعد از آمدن لینتون، زن خدمتکار از وادرینگ هایتس رفت. یک نفر دیگر به جایش آمد که من او را نمی شناختم. هنوز همانجا کار می کند. در گرینج زمان به روال خوش سابق می گذشت تا دوشیز کاتی 16 ساله شد. در سالگردهای تولدش ما هیچ وقت جشن و مراسمی نمی گرفتیم، چون سالگردهای تولد او سالگردهای مرگ خانم من هم بودند. اربابم روز سالگرد را تنهایی در کتابخانه می‌گذراند و دم غروب پیاده به گورستان گیمرتن می‌رفت و بیشتر وقتها تا نیمه شب و حتی بعد از نیمه شب آنجا می‌ماند. به این ترتیب کاترین تنها می‌ماند و یک جوری سر خودش را گرم می‌کرد. این بار 20 ماه مارس روز قشنگی بود. وقتی ارباب به خلوت خودش در کتابخانه رفت، بانوی جوانم لباس پوشید و حاضر و آماده از پله‌ها آمد پایین. می‌خواست برود بیرون. به من گفت از پدرش اجازه گرفته که همراه من برای گردش به کنار بوته‌زار برود. آیلینتون فقط به این شرط به او اجازه بیرون رفتن داده بود که زیاد دور نرویم و ظرف 1 ساعت هم برگردیم. گفت:
بجم هلن، میدونم کجا باید برم. میخوام برم جایی که پرنده‌های شکاری جمع شدن. میخوام ببینم لونه ساختن یا نه.
گفتم:
تا اونجا خیلی راهه. این پرنده‌ها کنار بوته‌زار که لونه نمیسازن، اون وسط‌ها لونه میسازن.
گفت:
نه اینطور نیست. همراه پدرم که رفته بودم خیلی نزدیک ما بودن.
کلاهم را گذاشتم سرم و بدون آنکه دیگر فکرش را بکنم همراهش را افتادم. جلوتر از من جست و خیز کنم می رفت. فاصلش که زیاد می شد بر می گشت و باز عین سگ تازی می رفت جلوتر. من اولش داشتم از صدای چکاوک ها که دور از ما و گاهی هم نزدیک ما آواز می خواندند کیف می کردم. همینطور از آفتاب گرم و مطبوع. به کاترین نگاه می کردم که فرشته من بود و مایه شادیم. موهای طلاییش روی دوشش بازی می کرد. گونه های با تراوتش عین گل وحشی بود، نرم و صاف. چشمهایش از شادی ناب برق می زد. خوشحال بود. آن روزها واقعا شبیه فرشته ها بود. حیف که قدر آن شادی و صفا را نمی دانست. گفتم:
خب دوشیزه کاتی، این پرنده‌های شکاریت پس کجا هستن؟ تا حالا میبایست رسیده باشیم. از پرچینای پارک گرینچ خیلی دور شدیم.
جواب داد:
آه، یه کمی جلوتره، فقط یه کم جلوتر الن. از اون تپه میگذریم، بعدش از اون پشت رد میشیم، موقعی تو برسی اون طرف من پرنده رو کیش کردم.
اما انقدر تپه و پشته بود که بالاخره من خسته شدم و به او گفتم دیگر نباید جلوتر برویم، باید برگردیم. چون از من خیلی جلوتر رفته بود داد زدم، اما یا نمیشنید یا محل نمیداد، چون باز هم جست و خیز کنم به راهش ادامه میداد. من هم مجبور بودم دنبالش بروم. بالاخره بالای یک سربالایی از دیدم پنهان شد و تا من بروم آخر سربالایی دوباره او را ببینم 2 مایل از خانه خودمان دور شده بود و به نزدیکی های وادرینگ هایتس رسیده بود. چشمم افتاد به 2 نفر که کاترین را گرفته بودند. یکی از اونها به نظرم خود آقای هیتکلیف بود. کاتی را موقعی گرفته بودند که داشت لانه سیاه خروس‌ها را خالی می‌کرد. به عبارتی داشت دست برد می‌زد. هایتس ملک هیتکلیف بود و او داشت شکارچی غیر مجاز ما را توبیخ می‌کرد. وقتی خسته و از پا افتاده رسیدم پیش آنها، کاترین داشت می‌گفت:
نه چیزی برداشتم، نه اصلا چیزی پیدا کردم که بخوام بردارم.
دستش را هم باز کرده بود تا نشان بدهد چیزی بر نداشته. بعد ادامه داد:
من اصلا قصد نداشتم بردارم، فقط بابا جونم گفته بود اینجا زیاد پیدا میشه، من میخواستم تخم پرنده ها رو ببینم.
هیتکلیف نگاهی به من انداخت و لبخند موزیانه ای زد و نشان داد که کاترین را شناخته. بعد جنسیش را هم نشان داد و پرسید:
بابا جون شما کی باشن؟
کاترین گفت:
آقای لینتون ترشکراس گرینجی؟ لابد منو نشناختید، وگرنه اینطوری با هم حرف نمی زدید.
هیتکلیف با طعنه گفت:
انگار به نظر شما بابا جونتون خیلی آدم محترم و سرشناسی هن، بله؟
کاترین با تعجب به او خیره شد و بعد پرسید:
شما کی هستید؟ این مرد را قبلا دیدم. پسر شما هستن؟
نفر دیگر را که هیرتون بود نشان داد. هیرتون فرق چندانی نکرده بود. فقط در این 2 سال هیکلش گنده‌تر شده بود و قد بیشتر کشیده بود. وگرنه همان دهاتی زمختی بود که بود. من گفتم
دوشیزه کاتی، الان 3 ساعت گذشته، در حالی که ما قرار بود فقط 1 ساعت بیرون باشیم، باید زود برگردیم.
هیتکلیف مرا زد کنار و گفت
نه، این مرد پسر من نیست، ولی من پسری دارم که اونم قبلا دیدین. البته لله شما عجله داره، ولی به نظر من بد نیست شما دو نفر یک کمی نفس تازه کنید. کافیه بپیچیم اون طرف بوته ها، اون وقت میرسیم به خونه من. تشریف میارید؟ اینطوری راحت تره و زودتر میرسید خونتون. قدمتون رو چشم.
زیر گوش کاترین گفتم که به هیچ وجه نباید این دعوت را بپذیرد. اصلا فکرش را هم نباید بکند. کاترین با صدای بلند پرسید
آخه برای چی الن؟ از بس که دویدم خسته شدم. زمین اینجا نم داره. اینجا که نمیتونیم بشینیم. بریم الن. تازه ایشون میگن من پسرشون رو دیدم. به نظرم اشتباه میکنن، اما میتونم حدس بزنم کجا زندگی میکنن. همون خونه سر مزرعه که من موقع برگشتن از پنیستون کرگ وارد شده بودم. تو اینطور فکر نمیکنی؟
هیتکلیف گفت
چرا؟ همینطوره که شما میگید. نلی؟ را بیفت و حرفم نزن. برای دوشیزه خانم جالبه که سری به خونه ما بزنن. یرتون، تو با دوشیزه خانم جلوتر برو. نلی، تو همراه من بیا.
سعی کردم دستم را از دست هیتکلیف در بیاورم و با صدای بلند گفتم
نه، دوشیزه خانم نباید به اینجور جاها بره.
اما کاترین دیگر رسیده بود کنار ستونهای سنگی در ورودی، بس که تون تون آن پشته ای را که سر راه ما بود دور زده بود. ایرتون که مأمور شده بود همراه کاترین برود، اصلا همراه کاترین نرفت. کنار راه سرش را انداخت پایین و جیم شد. من باز اعتراض کردم و گفتم
آیه هیتکلیف، کار درستی نیست. خودتون میدونید که قصد خیر ندارید. خانوم جوون من اونجا چشمش میفته به لینتون و همین که برگردیم همه چیزو به پدرش میگه. اون وقت همه تقصیرا میفته گردن من.
گفت
من دلم میخواد لینتون رو ببینه. این چند روزه حالش بهتر شده. کمتر پیش میاد که اوضاعش رو برا باشه. در ضمن قول میگیریم از این قضیه با پدرش حرفی نزنه. خب حالا چه ضرری داره؟
گفتم
ضررش اینه که پدرش اگه بفهمه که من گذاشتم دخترش بیاد اینجا، اون وقت از من خیلی بدش میاد. در این حال من فکر میکنم از آوردن دوشیزه خانم به خونتون قصد سو دارید.
گفت
قصد خیر دارم. علامت میگم این پسر عمه و دختر دایی شاید عاشق هم بشن و با هم دیگه ازدواج کنن. من دارم در حق اربابت سخاوت به خرج میدم. دخترش هیچ آینده ای نداره. اما اگه همه چیز طبق نقشه من پیش بره، همین دختر با لینتون وارث مشترک من میشن.
گفتم لینتون که بنیش خیلی ضعیفه، اگه بمیره همه چیز به کاترین میرسه.
گفت
نه نمیرسه. هیچ مطلبی توی وصیت‌نامه نیست که اینطور بشه. اموالش به من میرسه، ولی برای جلوگیری از دعوا مرافع میخوام اینها با هم ازدواج کنن. من اینو عملی میکنم.
گفتم
منم نمیذارم دیگه حتی یک بار همراه من پاشو به اینجا بذاره.
همین موقع رسیدیم به دروازه که دوشیزه کاتی کنارش منتظر ما ایستاده بود. هیتکلیف به من اشاره کرد ساکت باشم. جلوتر از ما رفت و زود در عمارت را باز کرد. خانم جوان من چند بار نگاهش کرد، انگار مردد بود که چه فکری درباره او باید کرد. اما این بار هیتکلیف وقتی نگاهش به نگاه کاترین افتاد لبخند زد و با لحن ملایمی او را مخاطب قرار داد و من در عالم حماقتم خیال کردم خاطره مادر کاترین شاید مانع این بشود که هیتکلیف بعد دوشیزه خانم را بخواهد. لینتون توی اتاق ایستاده بود. معلوم بود که رفته بود بیرون و در مزرعه ها قدم زده بود، چون کلاهش هنوز روی سرش بود و داشت به جوزف میگفت یک جفت کفش خشک برایش بیاورد. حسابی قد کشیده بود، هرچند که هنوز چند ماه مانده بود تا 16 سالش بشود. قیافش همچنان قشنگ بود و چشمها و پوست صورتش بشاشتر از زمانی بود که اولین بار او را دیده بودم. اما شاید علتش فقط همان رنگ و جلای گذرایی بود که هوای جانبخش و آفتاب دلپذیر به قیافش بخشیده بود. آقای هیتکلیف رو کرد به کاتی و پرسید:
خب اون کیه؟ میتونید بگید؟
کاتی با شک و تردید به هر دو نگاه کرد و گفت:
پسر شما؟
هیتکلیف گفت:
بله بله، اما آیا اولین باره که پسرم رو میبینید؟ خب فکر کنید. عجب، چقدر حافظه شما ضعیفه. لینتون، تو دختر دایی تو یادت نیست؟ همون که مدام ما رو کلافه میکردی و میگفتی دوست داری ببینیش؟
کاتی تا اسم لینتون را شنید با حیرت و خوشحالی گفت:
عجب، لینتون؟ همون لینتون کوچولو؟ حالا که قدش از من بلندتر شده. توی لینتون؟ خودتی؟
جوان آمد جلو و خودش را معرفی کرد. کاتی با شوق و ذوق او را بوسید و بعد هر دو هاج و واج از تغییری که با گذشت زمان در قیافهشان به وجود آمده بود به یکدیگر خیره شدند و سراپای یکدیگر را ورانداز کردند. کاترین در اوج شکوفایی بود. هیکلش هم پر بود و هم باریک، عین شمشیر خوشتراش. در قیافش سلامت و نشاط موج می‌زد. حالات و حرکات لینتون رخوت‌آلود بود و بدنش بسیار ظریف، اما ملاحتی در رفتارش بود که این عیب و نقص‌ها را می‌پوشاند و رویم رفته جذاب می‌نمود. کاترین بعد از خوشوبش مفصلی با پسر عمه‌اش رو کرد به آقای هیتکلیف که کنار در ایستاده بود و مدام به تو و بیرون نگاه می‌کرد. تظاهر می‌کرد که به بیرون نگاه می‌کند، اما واقعاً داشت فقط به تو نگاه می‌کرد. کاترین به طرف آقای هیتکلیف رفت تا ادای احترام بکند. با خوشحالی گفت:
از شما شوهر عمه‌ام هستید ها؟ با اینکه اولش با هم بد اخلاقی کردید، من احساس میکردم شما رو دوست دارم. چرا با لینتون نمیاد گرینج؟ عجیبه که این همه سال همسایه ما باشید اما هیچ وقت ما رو ندیده باشید. این همه مدت کجا بودید؟
هیتکلیف گفت:
قبل از اون که شما به دنیا بیاید یکی دو بار مفصل رفته بودم اونجا. بله بگذاریم. اگه بازم بوسه های براتون مونده بدید به لینتون. من که دارم غرق میشم.
کاترین با نیش و نوازش پرید به من:
الینه بدجنس، الینه شیطون، تو نمیخواستی بذاری من بیام اینجا، حالا دیگه هر روز پیاده میام اینجا. اجازه دارم شوهر عمه عزیز، یه وقتی با پدرم میام، از دیدن ما خوشحال نمیشید؟
شوهر عمه که نه از او خوشش میامد و نه از پدرش، به زور جلوی اخم خودش را گرفت و گفت:
البته که خوشحال میشم.
بعد رو کرد به خانم جوان و اضافه کرد:
ولی یه لحظه صبر کنید، به نظرم بهتره چیزی رو به شما بگم. آقای لینتون نظر خوشی درباره من ندارن. ما یه زمانی با هم دعوایی کرده بودیم که خیلی ظالمانه و دور از انصاف بود. اگه به ایشون بگید که اومدید اینجا، کلن اومدن شما رو ممنوع میکنن. پس بهتره چیزی نگید، مگه اینکه از این به بعد دیدن پسر عمتون برای شما اهمیتی نداشته باشه. هر وقت دلتون خواست میتونید بیایید، اما نباید به پدرتون بگید.
کاترین کاملا دمق گفت:
برای چی دعوا کرده بودید؟
هیتکلیف گفت:
ایشون فکر میکردن من لایق ازدواج با خواهرشون نیستم. وقتی خواهرشون رو گرفتم ناراحت شدن، به غرورشون برخورد و دیگه فراموش نکردن.
خانم جوان گفت:
اصلا کار درستی نیست. یه روز به پدرم میگم که این کار درست نیست. ولی دعوای شما چه ربطی به من و لینتون داره؟ حالا که اینطور شد من نمیام اینجا. لینتون باید بیاد گرینج.
پسرمش زیر لب گفت:
راهش برای من طولانیه. 4 مایل راه برم از پا در میام. نه دوشیزه کاترین، شما باید گهگاهی بیاد اینجا. هر روز نه، یکی دو بار در هفته.
پدر نگاه تحقیرآمیز تلخی به پسرش انداخت. زیر لب به من گفت:
نلی، میترسم زحمتم به باد بره. اینطور که این بچه ننه حرف میزنه
دوشیزه کاتی میفهمه که اون بیبوت است و میفرستدش پی کارش. اخ اگه هیرتون جای اون بود. میدونی من روزی 100 بار قبطه میخورم به هیرتون؟ با تمام پستیش. این هیرتون اگه یه نفر دیگه بود من دوستش داشتم. ولی فکر میکنم از گزند عشق کاترین در امان باشه. اونو علم میکنم مقابل این موجود ضعیف، مگر اینکه به خودش بیاد تکونی بخوره. اصلا بعید میدونم به 18 سالگی برسه. اه لعنت به این کله خراب نفرم. به فکر اینه که پاهاشو خشک کنه. اصلا به مهمون ما نگاه هم نمیکنه.
لینتون؟
پسرش جواب داد.
بله پدر.
این دوروبر چیزی نیست که بخوای به دختر دایت نشون بدی؟ خرگوشی، لونه راسویی. قبل از اینکه کفشتو عوض کنی، دختر داییتو ببر به باغ. ببر استبل و اسبتو نشونش بده.
لینتون که دلش نمیخواست از جایش تکان بخورد، با لحنی که بیمیلیش را نشان میداد به کاتی گفت:
شما ترجیح نمیدید همینجا بشینیم؟
کاتی گفت:
نمیدونم.
و با اشتیاق به طرف در نگاه کرد. معلوم بود که دلش میخواهد برود بیرون و جنب و جوش داشته باشد. لینتون همانطور روی صندلیش نشست و خودش را بیشتر کشید طرف بخاری. هیتکلیف بلند شد و رفت توی آشپزخانه و از آنجا هم وارد حیاط شد و هیرتون را صدا زد. هیرتون جواب داد و کمی بعد هر دو وارد شدند. از برق گونه ها و رطوبت موهای مرد جوان معلوم بود که داشته خودش را می شسته. دوشیزه کاتی به یاد حرفهای آن زن خدمتکار افتاد و گفت:
آها شوهرم عزیز، از شما می خوام بپرسم که آیا ایشون قوم و خویش من هستن؟
هیتکلیف در جواب گفت:
بله، برادرزاده مادرتونه. ازش خوشتون میاد؟
کاترین هاج و واج ماند. هیتکلیف اضافه کرد:
جوون خوش‌قیافه‌ایه. نه؟
دختر بی‌حیا روی نوک پنجش بلند شد و زیر گوش هیتکلیف چیزی گفت. هیتکلیف خندید. هیرتون اخم کرد. می‌دانستم که به تحقیر خیلی حساس است و در این حال تا حدودی هم می‌داند که مقام و مرتبه‌اش پایین‌تر از بقیه است. اما اربابش، یا بهتر بگویم قیمش، اخمای او را باز کرد، چون گفت:
هیرتون، تو از همه ما بیشتر مورد لطف قرار گرفتی. دوشیزه خانم میگن که تو چطور بگم، خب ایشون یه حرفی درباره تو زدن که واقعا معنای تمجید و تحسین میده. بی اینجا با ایشون برو این دوروبر، برو مزرعه، اما حواست باشه که مثل آقازاده ها رفتار کنی. حرف نامعقول از دهنت در نیاد. موقعی که خانم جوان به تو نگاه نمی کنن، زل نزنی توی صورت ایشون. موقعی هم که به تو نگاه می کنن، سرتو بگی پایین. وقتی صحبت می کنی، کلماتو آهسته و شمرده بگو و دستت هم نکن توی جیبت. خب، برو سنگ تموم بذار و ایشونو به گردش ببر.
بعد نگاهشان کرد تا از پشت پنجره گذشتند. ارنشا کاملا رویش را از همراهش برگردانده بود. انگار غریبه یا نقاشی بود که داشت با آن منظره‌های آشنا نگاه می‌کرد. کاترین زیر چشمی نگاهش می‌کرد و این نشان می‌داد که از او بدش نیامده. بعد با کنجکاوی مشغول تماشای دوروبرش شد. لیلیل می‌کرد و زیر لب نغمه‌ای هم می‌خواند تا جای خالی گفتگو را پر کند. هیتکلیف گفت:
زبونشو بستم. جرأت نمیکنه یک کلمه حرف بزنه.
نلی، تو منو تو سن و سال اون به یادت میاد نه؟ یه چند سالی جوانتر از اون. همینقدر خرفت بودم؟ به قول جوزف اینقدر احمق بودم؟
گفتم:
بدتر بودین. چون بد اخلاقتر و اخموتر بودین.
بعد فکرهایش را به زبان آورد.
از اون خوشم میاد. انتظاراتمو برآورده کرده. اگه ابله مادرزاد بود اصلا خوشم نمی آمد. اما ابله نیست. احساساتشو درک میکنم. چون خودم همین احساسات رو داشتم. مثلا میدونم الان از چه چیزی ناراحته. البته این فقط تازه اول ناراحتیانه. هیچ وقت نمیتونه از این مضحکه بی سوادی و دعاتی مابیش خارج بشه. من این طول سگ و حتی از اون حدی هم که در ذاتش بوده عاطل و باطلتر بار آوردم، حتی پستر. به بیشعوری و زمختی خودش افتخار میکنه. بهش یاد دادم که هر چیزی رو که غیر حیوانی احمقانه و بیارزش بدونه. فکر نمیکنی که هندلی اگه زنده بود به پسرش افتخار میکرد؟ همونقدر که من به پسرم افتخار میکنم. اما فرقشون در اینه که یکیشون عین طلاییه که به جای سنگ پیاده رو به کار رفته و اون یکی دیگه حلب سیقل خورده‌ایه که به جای نقره به آدم غالب میکنند. پسر من هیچ خصوصیت به درد بخوری نداره. اما من تا جایی که این جنس نامرغوب محل داشته باشه به اون پروبال میدم. پسر اون خصوصیت‌های درجه یک داره. اما این خصوصیت‌ها هدر رفتن. فقط بی ثمر که نمونده، بلکه واقعا تلف شده. من پشیمون نیستم. چیزی رو از دست ندادم. اما اون خیلی چیزا رو از دست داده و میده که کسی جز من خبر نداره. جالبتر از همه این مسائل اینه که هیرتون حسابی به من علاقه داره. باور کن از این نظر خیلی از هندلی جلوترم. اگه اون پس فطرت از قبر بیرون بیاد و بخواد منو به خاطر عیب و نقص‌های تخم و ترکش مؤاخذه کنه، من با خیال راحت میبینم که همین تخم و ترکه خودش جلوی اون در میاد و عصبانی میشه که چرا به تنها دوستی که در دنیا داره ایراد میگیره. هیتکلیف به این فکری که به زبان آورد خنده خبیثانه‌ای هم اضافه کرد. من جوابی ندادم، چون میدیدم که منتظر جواب نیست. همین موقع دوست جوان ما که دور از ما نشسته بود و حرف ما را نمیشنید، کم کم بیقراری‌های از خودش نشان داد. شاید پشیمان شده بود که به خاطر خستگی مختصری خودش را از موهبت مصاحبت کاترین محروم کرده بود. پدرش متوجه نگاه‌های بیتابی شد که او به طرف پنجره می‌انداخت. دستش هم بی اختیار به طرف کلاهش دراز می‌شد. هیتکلیف با لحنی که سعی می‌کرد گرم و صمیمانه باشد گفت: آشو پسر تنبل، برو پیششون. تازه رسیدن سر پیچ کنار کندوها.
لینتون به خودش تکانی داد و از اتاق خارج شد. پنجره باز بود. وقتی خارج شد، صدای کاتی را شنیدم که داشت از همراه کم حرف خود میپرسید که آن نوشته بالای در چیست. هیرتون زل زد به آن بالا و عین دلقک ها کلش را خاراند. گفت:
نوشته مزخرفیه، نمیتونم بخونم.
کاترین با تعجب گفت:
نمیتونی بخونی؟ من میتونم. انگلیسیه. اما میخوام بدونم چرا اونو نوشتن؟
لینتون خنده سر داد. اولین بار بود که نشان میداد سر حال است. به دخترمش گفت:
خوندن بلد نیست. اصلا باورت میشه که همچین شاگرد تنبلی وجود داشته باشه؟
دوشیزه کاتی خیلی جدی پرسید:
یعنی نمیفهمه؟ نکنه بیعقله؟ نیست؟ دوبار ازش پرسیدم و هر دوبار اونقدر گیج و گول بود که فکر کردم حرف منو نمیفهمه. واقعا سردر نمیارم، چه جور آدمیه؟
لینتون باز هم خندید و با تمسخر نگاهی به هیرتون انداخت که مسلماً در آن لحظه میفهمید چه اتفاقی دارد میافتد. لینتون گفت:
مسئله ای نیست جز تنبلی. درسته ارنشا؟ دختر تایم خیال میکنه تو بیعقلی. خب اینم نتیجه حرفایی که در مورد درس مشق میزدی. کاترین، تو متوجه شدی که چه لهجه دهاتی بدی داره؟
هیرتون که در برابر همخانه همیشگیش حاضر جواب تر بود با قرولون گفت:
خوره، ای فایده هم داره.
میخواست باز هم حرفش را ادامه بدهد اما نتوانست، چون دو جوان دیگر صدای خندهشان بلند شده بود. دوشیزه خانم شوخ و شنگ فهمیده بود که میشود به لهجه عجیب و غریب هیرتون خندید و را دست انداخت. لینتون ادای هیرتون را درآورد و گفت:
خب بله، مگه این جمله تو هم فایده‌ای داره؟ پدرم بهت گفته حرف بیخود نزنی، اما تو دهنتو باز میکنه حرف بیخود میزنی. سعی کن مثل آقازاده ها حرف بزنی. حالا بفرما حرف بزن.
جوان عصبانی گفت:
اگه این دختر نبودی در جو میکوبیدمت زمین، نازنازی بدبخت.
و بعد با قیافه ای که از عصبانیت و خجالت قرمز شده بود راهش را کشید و رفت. میدانست که تحقیر شده، اما نمیدانست چطور ناراحتیش را بروز بدهد. آقای هیتکلیف که مانند من به این صحبتها گوش داده بود، همین که دید هیرتون راهش را کشیده و رفته لبخندی زد. اما بلافاصله نگاه شرارباری هم به دو جوان بیخیال انداخت که کنار در ایستاده بودند و حسابی با هم گپ میزدند. لینتون سرحال آمده بود و از عیب و ایرادهای هیرتون میگفت و گوشه های از ندانم کاری هایش را تعریف میکرد. کاترین هم از بدگویی ها و مسخره کردن های او کیف میکرد، بدون آنکه بداند حرفای لینتون از روی بدجنسی است. اما من کم کم از لینتون بدم آمد و احساس دلسوزیم به او کمتر شد. حتی فکر کردم شاید پدرش تا حدود حق دارد که او را حقیر میداند. تا بعد از ظهر آنجا ماندیم، چون هر کاری میکردم دوشیزه کاتی راضی نمیشد زودتر راه بیفتیم. خوشبختانه اربابم توی اتاقش مانده بود و متوجه غیبت طولانی ما نشده بود. سر راهمان به خانه خواستم به کاتی بفهمانم که ساکنان وادرینگ هایتس چه جور آدم‌هایند، اما فایده ای نداشت. حتی به نظرش رسید که من غرض و کینه ای دارم. می گفت: آها، تو طرف پدرم رو میگیری الن. خب، یک طرف حرف میزنی. وگرنه چرا این همه سال به ام دروغ میگفتی؟ چرا میگفتی لینتون یه جای خیلی دور زندگی میکنه؟ خیلی دلخورم، اما در این حال اونقدر خوشحالم که دلخوریم رو بروز نمیدم. ولی باید زبونتو نگه داری و درباره شوهرمم چیزی نگی. یادت باشه که اون شوهرمه منه. به پدرمم میگم که چرا اصلا با شوهرمم دعوا کرده بود. و به سرعت به راهش ادامه داد و من هم دیگر نتوانستم به او بفهمانم که اشتباه میکند.